أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا قاعدتین، قاعده فراغ و تجاوز، اختصاص به باب صلات و باب طهور داره یا برای غیر باب صلات و طهور از ابواب عبادات بلکه از ابواب معاملات در همه بابها قابل جریان هست، بله، بنا شد که بحث در دو مرحله مطرح بشه. مرحله اول بحث از عموم و جریان در تمام ابواب در قاعده فراغ، آیا ادله و روایاتی که در مورد قاعده فراغ وارد شده اند به دلالت بر قاعده فراغ می کنند، آیا دلالت می کنند و می شود از اونها استفاده کرد عموم قاعده فراغ نسبت به کل ابواب را، یا نمی شود استفاده کرد. مرحله اول از بحث این بود. در جلسه قبل عنوان شد که روایات قاعده فراغ در حقیقت دو قسمند. قسم اول روایاتی بود که در خصوص باب صلات وارد شده یا در خصوص وضوع وارد شده، این و مشتمل بر تعلیل هم نیست، این قسم اول. ولی در کنار این قسم اول، قسم دومی از روایات در قاعده فراغ داریم که به استناد شده است به این روایات برای تعمیم قاعده نسبت به تمام ابواب. و اونچه که اون روایتی که در قسم دوم به او استناد شده برای تعمیم، سه تا روایت هست که روایت اول موثقه محمد ابن مسلم بود با این تعبیری که در او وارد شده: کل ما مزا کل ما شککت فیه مما قد مزا فامزهی کما هو یا فامزهی کما هو. آیا از این روایات استناد به این روایات برای تعمیم قاعده فراغ صحیح است یا نه؟ نسبت به این روایت موثقه محمد مسلم اشکال شده بود، مناقشه شده بود به دو وجه. وجه اول مناقشه دیروز مطرح شده و جواب از اون هم داده شده. وجه دوم مناقشه این بود که در صدر روایت شک اضافه شده به اسم موصول، به ما، کل ما شککت فیه، و اینجا مقصود از ما موصوله مطلق شی نیست، حتما یه قیدی به او وارد شده است، منتها تردید ما و شک ما در این هست که آیا موصول مقید هست به مطلق مرکبات، اعم از اونهایی که مأمورون به هستند کما هو الحال فی العبادات، به اونهایی که مأمورون به نیستند کما هو الحال در معاملات، یا اینکه نه اختصاص داره به مرکبی که متعلق امر هست. خب در مواردی که شک به قید، به نوع قید متعلق باشه، تردید در نوع قید باشه که آیا این قید اوسه هست یا قید اضیق هست، اطلاق و مقدمات حکمت اونجا نمیتونه کاری انجام بده. خب این بعد اطلاق و مقدمات حکمت نمیتونه کاری انجام بده، توسعه را نمیشود در اینجا اثبات کرد، اون مقدار متیقنش هم که مرکبات معمولون به هست. حاصل اشکال این بود. از این اشکال جوابی که داده میشه اینه که بله، عنوان ماء موصوله از مبهمات و بله میدانیم که به این ابهامش که ای شیء ایو شیئن که شک در او شده باشه، این موضوع حکم نیست، موضوع در این قاعده مجعوله در بی نیست، شی به اون معنای ابهامیش موضوع نیست. ولی قیدی که برای این موصول، برای این مبهم احتیاج داریم، از صله او استفاده میشه، چون شی کل ما شککت فیه مما قد مضا بود دیگه. این صله‌ای که برای او ذکر شده که مضا فمزهی ما مضا مثلات، یا این تعبیر که اونی که گذشت، این تعبیر مضی که در قسمت صله این موصول قرار داده شده، این مبین اون ابهام اون موصول هست و قید برای او درست میکنه. از این صله استفاده میشه که هر چیزی که قابلیت مضی داره، مضی در کجا معنا داره، هر چیزی که مضی در مورد او معنا داره، اگر در اون بعد ما مضا شک کردید، بنای بر صحت میدارید، اعتناع به این شک نکنید. زید هست، ولی زید حاصل میشود و بیان میشود به وسیله سلش که موضی باشه. خب طبعا مقصود از شیء در اینجا هر چیز قابل موضی هست. موضی هم چیزی که در مورد او امضا و تنفیذ معنا داشته باشه. امضا و تنفیذ و بناگذاری بر او در کجا معنا داره؟ در جایی که شی قابلیت اعاده و تکرار را داشته باشه، و الا نسبت به چیزی که زمان معینی شارع برای او قرار داده در خارج از اون زمان قابل تحقق نیست، این امضی، این که ازش عبور بکن، او را به همون حال باقی بذار و در مقام تدارکش بر نیا، اینا این در مورد اون امور معنا نداره. ولی چیزی که قابلیت تکرار را داره در مورد او امضا مضی معنا داره. این قیدی که به دست می آید و اینجا به این موصول می چسبه و موصول را مقید، موصول مبهم را مقید می کنه، همین قابلیت مضی است. قابلیت مضی ای گفتیم که اختصاص داره به مرکبات که با مستشکل به این اشکال قائل به این هست، خب این اختصاص به او پیدا میکنه. ولی اگر گفتیم نه، مضی معنا داره ولو نسبت به اعمال مستقله، و نسبت به اعمال مستقله هم مضی معنا داره دیگه، حتی از ناحیه مرکب هم نمیشه، از جهت مضی نمیشه اختصاص به مرکب داد. بله، از جهت اینکه شک در صحت و فساد همیشه مال یه جایی هست که یک اجزا و شرایطی در مورد او معنا داشته باشه، اجزا و شرایطی وجود داشته باشه که شک در وجدان لشرط یا وجدان باشه، به ملاحظه اون جهت بله اختصاص به مرکبات، منتها مرکبات به معنای اعم از مرکب حقیقی که از اجزا درست شده، یا مقید که از که ذات مشروط و شرط و قید باشه. علایالن اینطور نیست که ما در قید، اینطور نیست که قید وارد شده در اینجا مبهم باشه و مردد باشه، نه، اون مقدار از تقییدی که متیقن هست، تقیید شی به اینه که قابلیت مضی به امضا داشته باشه، این مقدار هم عنوانی است که هم شامل مرکبات مأمورون به میشه، هم شامل مرکبات غیر مأمورون به در معاملات از عقود و ایقاعات شامل همه اینها میشه. این اشکال، پس اشکال دوم هم به مبصره محمد المسلم برای استفاده تعمیم تمام نیست. مونده دو تا روایت دیگه‌ای که برای تعمیم استناد به اون دو روایت شده، یکی صحیحه بکیر بود بکیر ابن عیان به ترتیب ترتیبی که در روایات رو خوندیم روایت 14 بود که در ذیل اون روایت این عبارت وارد شده بود: هو حین یتوضا اسکر منه حین یشک. و روایت سوم هم صحیحه محمد مسلم که حدیث به اون ترتیبی که خوندیم حدیث 11 از اون روایات بود، در اونجا هم در ذیل این روایت این عبارت وارد شده بود: کان هینن صرف اقرب الالحق منه بعد ذلک. در اونجایی که شخص نمازش را تمام کرد در حالی که یقین داشت که نمازش را 4 خونده، رکعت 4 را هم خونده، بعد شک کرده در تمامیت صلاتش، این عبارت در ذیل اون روایت اومده که هینن صرف اقرب الالحق منه بعد ذلک. خب این دوتا روایت که این ذیلی داره که به منزله تعلیل برای حکم مذکور در صدر، تقریب استدلال به این دو روایت برای تعمیم اینه که خب اینجا این علت ذکر شده، این که هو هینه یتوضا اسکر منه هینه یشوق یا هینن صرف اقرب الالحق منه بعد ذلک، یک نکته و یه وجهی برای عدم اعتنا ذکر شده. حکم معلل عدم اعتنای به شک، نکته و دلیل وجه عدم اعتنا اینه که در این موارد انسان حال عمل اذکر هست از حالی که شک در عمل داره. این نکته اختصاص به مرکب دون مرکب نداره، اینکه انسان در حال عمل از کر هست نسبت به حال شک، همونطور که در مرکبات مأمورون به جاری میشه، در مرکبات غیر مأمورون به نفسهی که معاملات باشه، عقود و ایقاد باشه، در مورد اونها هم همین حرف هست دیگه. دیروز که عقل را خونده بود حال عمل از کر هست نسبت به امروزی که شک داره که آیا اون عقل واجد شرایط بوده یا نه. چون در این دو روایت در ذیل نکته‌ای به عنوان علت ذکر شده، به عنوان وجه برای حکم ذکر شده و این نکته اختصاص به موردی دون مورد نداره، پس استفاده میشه از این دو روایت که قاعده فراغ مختص به خصوص وضو یا خصوص بله صلات نیست. ولو مورد این دو روایت صلات باشه، ولی این تعلیل اختزای تعمیم حکم نسبت به همه ابواب رو داره. تقریب استدلال این بود اینه. اما آیا این تقریب مناقشه داره، اشکال به این تقریب وارد هست یا نه؟ اشکالی که شده نسبت به در حقیقت هر دو روایت، ولی توضیح بیشترش در روایت صحیحه بکیر ابن عیان داده شده. به دو وجه اشکال شده که ما نمیتوانیم از این دو روایت هم حکم عام را برای تمام الابواب استفاده کنیم. اشکال اول اینه که شما در اون روایت بکیر که این عبارت در ذیل وارد شده، خب هینه یتوضا اسکر منه هینه یشک، این به اصطلاح به این میخواهید استدلال بکنید، آیا مقصود اینه که به همین عبارتی که در مقام تعلیل ذکر شده به همین لفظ وارد در این تعلیل میخواید استدلال بکنید، یا اینکه نه اونی که مورد نظر هست اینه که با الغای خصوصیت میخواهید استفاده تعمیم بکنید؟ اگر مقصود تمسک به عموم تعلیل لفظاً باشه، یعنی به همین عبارت هو هینه یتوضا اسکر منه هینه یشو، خب معلومه که این تعلیل دیگه در مورد صلات هم جاری نمیشه، چون در حال در مورد صلات هم هینه یتوضا که نیست. هینه یتوضا مختص به باب وضوع هست، در باب صلات بقیه مرکبات هم پیاده نمیشه، فضلا از این که به ابواب معاملات شما تسریه بدید و اونجا بخواهید تطبیق بکنید. ولی اگر مقصود از تمسک، حالا این اشکال در روایت بکیر ابن عجن گفته شده، در به همین تقریب هم در اون روایت محمد مسلم هم میاد دیگه، چون اونجا بود که کان هینن صرف اقرب الالحق، اون زمانی که از نماز فارغ شده و بعد از صلاح، اون انصراف در اونجا به معنای هینت تسلیم بود دیگه. این به همون توضیح اشکال در اینجا میاد که شما اگه به عموم تعلیل لفظاً بخواید استدلال بکنید، تعبیر هینن صرف اختصاص به باب صلات داره، در غیر باب صلات جاری نمیشه از مرکبات عبادی، فضلا از باب اینکه در باب معاملات جاری بشه. ولی اگه مقصود اینه که نه، شما ما با نگاه کردن به این ذیل که هو بهینه یتوزه از کرمن هو هینه یشور، میگیم که از این روایت عرفاً اینجور استفاده میشه که در حال عمل انسان اذکر این شک، ولو مورد تطبیق وضوع هست این یتوزه، ولی متفاهم عرفی از این تعبیر اینه که در حال عمل انسان اذکر از حال بعد از عمله و وضوع از باب مثال ذکر شده، خصوصیت نداره، خصوصیت وضوع را الغا میکنید. اگر استفاده تعمیم با استناد به عموم تعلیل ارتکازن و با الغای خصوصیت وضوع باشه، به این بیان و به این تقریب شما میخواهید تعمیم را استفاده بکنید، اشکالی که در این تقدیر وارد میشه اینی که اون چه که اون مقداری که عرف مساعدت دارد بر الغای خصوصیت اینه که وضو خصوصیت نداره، مرکبات دیگه مأمورم به که مثل وضو باشه اونها هم در مورد اونها هم همینه، اما تمام مرکبات، مطلق مرکبات، حتی مرکبات غیر مأمورم به هم به نحو عام، مطلق مرکبات که منطبق بر غیر مأمور به هم بشود و مورد اشتغال ذمه مکلف نباشد، اونها هم که در باب معاملات معنا داره، اونها نسبت به اونها هم الغای خصوصیت میشه، نه، عرف این مقدار همراهی نمی کنه. اون مقداری که عرف همراهی می کنه در تعدی به نظیر وضوع از مرکبات مأمورم به هست، نه به صورت مطلق. این یک مناقشه. مناقشه دیگه، مناقشه دوم عبارت از اینه که گفتن این در اینجا ما قبول داریم که این هینه یتوزه از کرهینه یشک، یا در روایت صحیحه محمد مسلم هینن صرف اقرب الالحق به عنوان نکته جعل حکم ذکر شده، علت جعل حکم ذکر شده، ولی این نکته مذکور در ذیل موثقه و در ذیل صحیحه تمام العله که نیست، تمام المنات که نیست، بلکه و الا اگه تمام المنات باشه لازمش اینه که شما در قاعده فرا قائل به اماریت بشید و تمام لوازم رو بار کنید، و حال اینکه ما کسی این عملا اصحاب این کار رو انجام ندادن، حالا ایشون اینجوری استدلال کرده، ولی این که تمام العله نمیتونه باشه دیروز یه توضیح دیگه برش داده. حالا مقصود اینه که فرمودن که این نکته تمام العله که نیست، جزء العله است. خب وقتی جزء العله بود، جزء العله همین عسکریت حین العمل، یه جزء دیگه میخواد، اون جزء دیگه چیه؟ اون جزء دیگه ممکنه فراغ از مرکب مأمورم بباشه، فراغ از مرکب مأمورم بباشه، نه فراغ اون جزء العله ای که اونی که ضمیمه میشود به این نکته ارتکازی و مجموعا علت برای حکم عدم اعتنا را درست میکنه، اون نکته فراغ از عمل مأمورم بباشه، عملی که تبعدار هست، خودش به نفسه ها در ذمه مکلف افتاده، خودش به نفسه ها به نفسهی مأمورم به هست، نه هر عمل. خب این یه خصوصیتی، خصوصیت موضوعی است که نسبت به او ما نمیتونیم الغای الغا بکنیم این خصوصیت را و تعدی بکنیم به غیر او. چون این تمام المنات نیست، روی این حساب وجود این تعلیل هم باعث نمی شود که ما به تمام ابواب حتی معاملات قاعده فراغ را سرایت بدیم، در اونجا هم ملتزم به قاعده فراغ بشیم. این دو تا مناقشه است که در کتاب قاعده فراغ و تجاوز برای استفاده تعمیم نسبت به تمام ابواب ذکر شده، ولی به نظر می رسه که هر دو مناقشه قابل جوابه. نسبت به مناقشه اول که گفته شده به اینکه شما اگر به عموم تعلیل ارتکازن و با الغای خصوصیت بخواهید استناد بکنید و حکم را در غیر و الغای خصوصیت بکنید و حکم را در بقیه ابواب سرایت بدید، نهایت اونی که اون مقداری که عرف مساعدت دارد، الغای خصوصیت نسبت به مرکبات مأمورم به هست، اشکال این بودی بیش از این الغای خصوصیت نمیشه کرد. نسبت به این مناقشه جوابی که داده میشه اینه که بالاخره اینجا وضوع ذکر شده، ولی این نکته‌ای که در عبارت اومده هین یتوزع اسکر منه هین یشک، به حسب فهم عرفی این عبارت میخواد بفرماید که انسان در حال عمل با حال بعد از عمل سنجیده بشه، بله خصوصیات انسان نسبت به حال عمل با حال بعد از عمل فرق هست. حال عمل اذکره، ذکر وضو به خاطر خصوصیت در وضو نبود، به خاطر اینکه مورد این بود، وضو خصوصیت نداره. هر عمل دیگه‌ای که انسان ازش جدا بشه این نکته درش میاد، مأمور به بودن و خودش به ذاتهی در ذمه مکلف قرار بگیره، اینها در فهم عرفی دخالتی نداره. عرف اون مقداری که استفاده میکنه اینه که هر عملی که انسان بعد از او فارغ شد حالت بعد از عمل را با حالت قبل از عمل مقایسه بکنه، میبینه حال العمل اذکر بوده. اونی که عرف از تعلیل میفهمه عدم خصوصیت برای وضوع به این که منات اینه که شک حادث بعد اتمام عمل این قابل اعتنا نیست، چون انسان بعد از عمل از عملی که دور شد فاصله گرفت، اطلاعش نسبت به اون عمل کم دیگه کم میشه، طبعا شک پیدا میکنه. اونچه که به حسب فهم عرفی میفهمیم از این روایت اینه که وضوع خصوصیت نداره، هر عمل دیگه اینجوره، مأمور به بودن و مأمور به نبودن در این جهت اثر نداره. همونطور که در مرکبات مأمور به این اذکریت حال العمل هست، نسبت به مرکبات غیر مأمور به عقود و ایقاعات هم همینه دیگه، در حال عقود و ایقاعات هم در کسی که عقد نکاح را انجام میدهد یا عقد بیع را انجام میده به غرض ترتیب اثر، خب به غرض ترتیب اثر وقتی این کار را داره انجام میده، حال عمل مواظبت به عمل داره، مواظبت نسبت به خصوصیت داره، احاطه نسبت به خصوصیت داره، ولی از عمل که دور شد اطلاعش کم میشه. این نکته به حسب فهم عرفی اختصاص نداره. پس این ادعا که مقداری را که عرف مساعدت داره در الغای خصوصیت فقط بله تسریه و تعمیم نسبت به مرکبات مأمور به هست، نه هر مرکب، نه این بحث به فهم عرفی مستفاد از این عبارت این نیست، بلکه نسبت به مطلق عمل هست، چه مرکب چه غیر مرکب، در مرکب هم چه مرکب مأمور به چه مرکب غیر مأمور به. این بچه بله اشکال اول، جواب از اشکال اول. اشکال دوم این بود که این نکته که تمام العله نیست، این نکته جزء العله هست، یه جزء دیگه احتیاج داریم. جزء دیگه در این روایت فراغ از مرکب مأمور به هست، فراغ از مرکبی که لزوم اعاده داره. اگر این قاعده جاری نمی شد این عمل چون مأمور به بود، مکلف باید اون عمل را اعاده بکنه، تکلیف در به او تعلق گرفته بود. به اینم اختصاص به عبادات داره، شامل معاملات نمیشه. اشکال اینه که نسبت به این قسمت که مورد قبول هست این حرف که این نکته تمام العله نیست، تمام المنات نیست، جزء المناته، ولی جزئی دیگه ای که زمیمه میشه به این، فراغ از اصل عمله، فراغ از عمله. اما فراغ از عملی که حتما مأمور به باشه، لزوم اعاده تکلیفی داشته باشه، این خصوصیات عقص نشده و متفاهم از این دلیل هم نیست. پس مجرد این که این نکته تمام العدل نیست، جزء الله است، به اون جزء آخر، این جزء آخر باید زمین بشه، مجرد این مطلب ما را به این نتیجه نمی رساند که این ذیل اختصاص داره به مرکبات معمولوبه، چون اون جزء آخر را فراغ از اصل عمل، طبیعی عمل می گیریم، هر عمل، نه عملی که حتما مرکب معمولوبه باشه. به لحاظ خصوصیات و عناوینی که در این ذیل شده، این اختصاص که اختصاص به مرکب معمول به باشه وجهی نداره. با توجه خصوصیاتی که در این ذکر شده باید بگیریم دیگه، به حسب فهم عرفی دیگه، این عناوین در این ذکر شده. نه فرمودی که این عبارت اینه که این جزء آخر اینه که عمل، از عمل فارغ شدیم، به طوری که اگر این قاعده نبود ما باید اعتنا می‌کردیم و اون عمل را حتما انجام می‌دادیم. جزء آخر را ادعا اینه که جزء آخر اینه، فراغ از عملی است که لولا این قاعده ترخیصیه ما باید اون عمل را حتما انجام بدیم، مورد امر و مورد تکلیف بود. اشکال اینه که این خود اون چه که از این روایت استفاده میشه اینه که هین یتوزع اذکر منه هین یشک، یا هین انصرف اقرب الالحق بعد ذالکه. اون چه که در این قسمت ذکر شده اینه که این اذکریت هین العمل بالقیاس به حال شک این دخالت داره، و جهت دیگه ای هم که دخالت داره اینه که حالت شک، حالت شک وقتی پیدا بشه که شخص از عمل فارغ شده باشه، این مقداره. اما اون عملی که ازش فارغ شده، عمل مأمور به هست که خودش به ذاتی در عهده مکلف قرار گرفته، اینها از این عبارت وجه نداره، یعنی نکته نداره که از این عبارت بخوایم استفاده کنیم که بگیم جزء آخر فراغ از عمل به غیر انه مأمور به هست. ادعا اینه، حاصل اشکال اینه، جواب این اشکال اینه که این اختصاص وجه نداره، اساس نداره. بله این نکته‌ای که از کریت این العمله جزء الله هست، نه تمام الاله، جزء دیگه میخواییم، ولی این جزء دیگه آیا خصوص فراغ از عمل مأمور به هست؟ اشکال اینه که این دلیل نداره، شاهد نداره، بلکه متفاهم از این اینه که حال شک که حال فراغ از عمل، در حال انسان وقتی شک کرد که عمل قبلا انجام شده و بعد فراغ از عمل شک میکنه، نقطه جزء آخر که زمیمه میشه به اون نقطه ارتکازیه و تمام العله را درست میکنه، فراغ از عمله، نه اینکه فراغ از عمل خاص که به غیر مأمور به بودن باشه.
استظهار میشه تمام العله به این دو تا جزء، یعنی از این روایت استظهار میکنیم تمام العله رو،
میگه مأمور به بودن درش مدخلیت نداره، مأمور به بودن در این جزء دوم مدخلیت نداره. اونی که مدخلیت داره اینه که شک بعد از فراغ پیدا بشه. امام علیه السلام در این موارد فرموده که در جایی که شک بعد از فراغ پیدا بشه، این شک اعتنا نمیشه، چون انسان هین العمل اذکر از هین شک هست. در این نکته اذکریت به زمیمه این که شک بعد از فراغ پیدا شده باعث میشه که انسان اعتنا نکنه به این شک. این حکم مجهول درست
شک بعد از فراغ نمیشه،
این شک چه وقتی پیدا شده؟ این که بعد از فراغ از این فراغ از عمل مطلقیت داره و الا این شک
انصراف درست میکنه که در علت فراغ بعد از عمل اون بعدن یشوب که درست
نه بالاخره این مجرد عسکریت
روح خود علت
در نه مجرد عسکریت که این نیست حالا مجرد عسکریت این تمام العله نیست و الا عسکریت
اگه مسئله که میفرمایید ولی اینکه
پس یه جزء دیگه میخواد پس یه اون جزء دیگه چیه؟ جزء دیگه اینه که نه در جایی رو که بالاخره اون دخالت داره ولی نکته موضوعی باشه ولی بالاخره دخالت داره اینطور نیست که مجرد نه همین مقدار نه بس از اینجا شروع شده که این تمام العله نیست به الا تمام العله باشه یه لوازمی داره که به اون لوازم نمیشه ملتزم شد خب بس تمام العله یه جزء دیگه میخواد اونی که علت هست این وجود این نقطه اعتکازی هست ولی این نقطه اعتکازی همه جا موجب این نمیشه این نقطه اعتکازی به زمینه یه خصوصیت دیگهی که در بین وجود داره به حسب اصطلاح مرحوم آقای سعد بخواهیم تعبیر بکنیم که ایشون اصل موضوعی اصل محرز را اینجور معنا میکرد که هم قوت احتمال درش مدخلیت داره هم نوعیت محتمل درش مدخلیت داره بر اساس اصطلاح ایشون در حقیقت اینجوری توجیه این حاصل اشکال اینه که اینجا غیر از اون نکته عسکریت که بعد میگرده به نکته کاشفیت غیر از اون نوعیت محتمل خصوصیت مورد که باید از عمل فارغ شده باشه فراغ از عمل باشه فراغ از عمل مأمورم به اشکال اینه که شما اگه این خصوصیت رو حتی به حسب اون اصطلاح و در اون قالب و چارچوب هم بخواهید علت را درست بکنید و موضوع و یا موضوع را تمام بکنید اگر بخواید تو اون قالب مطلب را تمام بکنید اون چه که در کنار عسکریت و قوت احتمال عقد شده فراغ از عمل هست نه فراغ از عمل خاص که اون عمل حتما مأمور به باشه مأمور به بودن درش عقد نشده اگر در کنار قوت احتمال نوعیت المحتمل هم در جریان این قاعده نقش داشته باشه اون محتملی که نوعیت او لحاظ شده همین جهته که شما از عمل فارغ شده باشی فاصله گرفته باشی شک بعد از فاصله گرفتن از عمل پیدا بشه اما اینکه شک بعد از فاصله گرفتن از عمل مأمورم به با این غیر این دخالت نداره خب اینجا روی حساب بر اساس این تر استفاده از این دو روایت به مناسبت ذیلی که در این دو روایت وارد شده که لسان تعلیل داره استناد به این دو روایت با توجه به این ذیل برای اینکه قاعده فراغ شامل جمیع ابواب من العبادات و المعاملات هست مشکلی نداره فقط اینجا یک اشکالی مطرح میشه که اون اشکال رو باید جواب بدیم اشکال عبارت از اینه که شما که به استناد میکنید به تعلیل در ذیل این دو روایت استناد به تعلیل در ذیل در صورتی صحیح هست که شما قائل به این باشید که عسکریت این عسکریتی که در این ذیل ذکر شده علت برای جعل حکم و قائل به این قول بشید کما اینکه عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی قائل به این شدن که این عسکریت در حقیقت علت حکمه ولی اگر کسی عسکریت در مذکور در این روایت را حکمت بگیره نه علت خب در موارد حکمت خب که دائمه دار حکمت نیست علت هست که حکم دائمه دار او اگر شما این ذیل را حکمت گرفتید یا اونهایی که نسبت به این ذیل اینا حکمت میگیرن و به خاطر اینکه حکمت میگیرن حتی قاعده فراغ را جاری میدانن حتی در جایی که انسان یقین داره حال عمل غافل بوده ولی علی سبیل اتفاق احتمال میده که عمل صحیح هم واقع شده، کسی یقین داره در حال عمل به خاطر غفلت انگشتر را تکون نداده، ولی احتمال میده که علی سبیل اتفاق آب خودش زیر انگشتر رفته باشه. اونایی که قائل به اینن که قاعده فراغ در این موارد جاری میشه، این ذیل را حکمت میگیرن، چون حکمت میگیرن میگن حکم عام در تابع وجود حکمت نیست. بنابر این که این ذیل از نقطه عسکریت علت ثبوت حکم باشه، تعمیم و اسراء حکم در اینجا به تمام ابواب فقه جا داره، موجه هست، صحیح هست. ولی اگر کسی این را حکمت گرفت، قائل به حکمت شد، دیگه نمیتونه به این تعلیل استناد بکنه برای جریانش در بقیه ابواب، چون حکم دارمدار وجود حکمت نیست، حکم دارمدار وجود علته. این اشکال و شبهه است که اینجا مطرح، ولی از این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که استفاده تعمیم متوقف نیست در این دوتا روایت، متوقف نیست برای این که ما این نکته ارتکازی را علت حکم بگیریم، بلکه حتی اگر حکمت هم بگیریم باز جای تعمیم هنوز وجود داره. چرا؟ به این تقریب که مقصود از حکمت در مقابل علت اینه که در موارد علت چیزی که علت هست، یعنی علت برای حکم مجعول هست، این در حقیقت سبب حکم اینه، حکم دائم مدار وجود این، هر جا این علت وجود داشته باشه حکم هست، هر جا نباشه حکم هم نیست، علت موجب تعمیم و تخصیص حکم میشه. ولی اگر چیزی به عنوان حکمت بود، معنای حکمت بودن اینه که یه نکته‌ای وجود داره که اون سبب برای جعل شده، روی این حساب تعبیر میکنن از حکمت به اینکه حکمت علت جعل حکمه، ولو علت حکم مجهول نیست، ولی علت جعل حکمه. یعنی یه نکته‌ای وجود داره، یه مناطی هست، یه وجهی در بین هست که شارع اون وجه را دیده، وجود او سبب شده که شارع این حکم را جعل بکنه، ولی حکم را که جعل میکنه بر اساس اون نکته، در دایره وجود اون نکته فقط جعل نمیکنه، در دایره اوسع جعل میکنه، در دایره اوسع جعل میکنه، ولی اونجی که سبب جعل شده، جعل وسیع شده، وجود این نکته در بعضی از موارده. تطبیقش هم در باب عده هست دیگه، اینکه اختلاط میا در باب عده طلاق، اختلاط میا باعث شد، احتراز از اختلاط میا باعث شده که شارع عده را برای طلاق جعل بکنه، ولی عده که برای طلاق زن مدخول به ها جعل شده اختصاص نداره به جایی که مورد از مواردی اختلاط میا باشه، بلکه اگر زن و مرد 10 سال 5 سال هم از هم دور بودن، قهرم بودن، ولی طلاق داده شده، این طلاق احتیاج به عده داره. حکم مجعول اوسع هست، ولی یه نکته ای به عنوان علت و سبب جعل حکم وسیع شده. خب این در حقیقت موارد حکمت از این قبیله که یه نکته وجود داره که به ملاحظه این نکته شارع این نکته را چون میبیند و اهمیت دارد این نکته در نظر شارع، به خاطر اهتمام به این نکته برای اینکه این نکته رعایت بشه، به خاطر رعایت این نکته حکم را در دایره وسیع‌تری جعل میکنه، به طوری که تمام راه‌های وجود این مفسده را ببنده، به بهانه دست افراد داده نشه که با بهانه بیان مرتکب این مفسده بشن در مورد اختلاط میا از این قبیله. خب در این مورد اگر شارع به خاطر اختلاط میا در طلاق عده را جعل کرده، وجه جعل عده در طلاق فرار از و اجتناب و احتراز از اختلاط میا بود، اگر در مورد دیگه هم این محظور اختلاط میا وجود داشته باشه، اون سبب برای جعل و حکم در اون مورد هم میشه، چون این نکته که فرار از اختلاط مياه و اجتناب از اختلاط مياه بود اونقدر اهمیت داره در نظر شارع، برای اینکه وجود پیدا نکنه حتی شارع مواردی را که معرضیت این را داره، ولی واقعا وجود نداره، ولی معرضیت وجود این را داره، شارع اون راه را هم سد میخواد بکنه. خب اگر اینجور باشه با توجه به این معنا در حقیقت میشه اینجور گفت که مواردی را که از باب حکمت هست، نقش حکمت در جعل حکم و اهتمام مولا به حکمت در جعل حکم اشد و اتم نسبت به موارد علت هست. در موارد علت حکم فقط اون جایی را که علت وجود داره جعل میشه، ولی در موارد حکمت وجود و حکم به لحاظ بعض موارد باعث میشه که در دایره اوسع جلب بشه. خب اگه این نکته که به عنوان حکمت هست در این مورد وجود داره، یه مورد دیگه غیر منصوص، مورد منصوص این نکته درش وجود داشته باشه، طبع قضیه اقتضا میکنه که خب برای اونجا هم جلب بشه. در مان حنفی هم از این قبیله، نکته عسکریت حین عمل این حکمت برای جعل حکمه، علت نیست، ولی این نکته را شارع ملاحظه کرده حفاظن علی این نکته قاعده عدم اعتنای به شک را به صورت مطلق جعل کرده در مورد وضو. خب وضو به خاطر وجود این نکته ارتکازیه علی نحو حکمت اگر مصب قرار گرفت برای اینکه حکم به نحو عام جعل، حکم عدم اعتنا جعل بشه، این نکته که اختصاص به وضو نداره، در غیر وضو، در عقد، در عقود و ایقاعاتی که افراد انجام میدهند و بعد از او شک میکنند، نکته عسکریت وجود داره دیگه. این حفاظن علی نکته عسکریت شارع حکم را طبعا برای اونها هم جعل میکنه. پس اینطور نیست که ما استدلال به ذیل این دو روایت از باب تعلیل، استدلال به ذیل روایت برای تعمیم حکم لکل بابن اختصاص داشته باشه به مبنای کسانی که این ذیل را فقط علت میگیرن، نه، حتی رو مبنای کسانی که حکمت هم میگیرن قابلیت تقریب را دارد.